اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، و برنامه خبری صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید که به میزبانی من نسرین محمود عزیزی و همکارم قدیر مشرف ترتیب شده است. ابتدا همکارم با مشروع اخبار.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. آنالینا بیرباک وزیر خارجه آلمان در جریان سفرش به پاکستان روز سه‌شنبه 7 جون گفت که افغانستان تحت حاکمیت طالبان در مسیر نادرسته در حرکت است.
تا زمانی که طالبان در این مسیر در حرکت باشند، هیچ فرصتی برای عادی سازی روابط و به رسمیت شناختن آنان منحیث حاکمان مشروع افغانستان وجود نخواهد داشت.
خانم بیرباک افزود که والدین نمیدانند چگونه برای کودکانشان غذا فراهم کنند. دختران از آموزش محروم شدند، زنان تقریبا از اشتراک در زندگی عام بیرون شدند و صدای مخالفان به گونه ظالمانه به گفته خانم بیرباک سرکوب شده است. بان هم وزیر خارجه آلمان گفت که جامعه جهانی مردم افغانستان را فراموش و ترک نخواهد کرد. مقامات حکومت طالبان تا کنون در خصوص این اظهارات وزیر خارجه آلمان تا تهیه این خبر ابراز نظر نکردند، اما پیش از این محمد حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان در ماه نوامبر سال گذشته گفت که طالبان مسئول فراهم آوری غذا به توده گرسنه نیستند و آنان باید به خداوند مراجعه کنند. شماری از کاربران یوتیوب افغان از سوی اداره استخبارات طالبان به اتهام توهین به مقدسات بازداشت شدند، به شمول یک فرد که گفته می شود بیمار روانی است. در یک ویدیویی که از سوی صفحه توییتر منصوب به اداره استخبارات طالبان نشر شده دیده می شود که 4 تن از این جوانان فعال دستبند زده شده و یکی از آنان به اسم اجمل حقیقی به ترویج فحشا و توهین به آیات قرآن اعتراف می کند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
در ویدیویی که چند پیش از چینل یوتیوب اجمل حقیقی نشر شد، یکی از همکارانش غلام سخی که قبلا به مواد مخدر معتاد بود و به گفته او بیماری روانی دارد، تلویحاً آیاتی از قرآن را به صورت آهنگ خوانده و با آن رقص می کند. دو روز پس از آن اجمل حقیقی و غلام سخی در یک ویدیوی دیگر ظاهر شده و ضمن عذرخواهی از اظهارات همکارش که به گفته او بیماری عصبی دارد، این عمل او را اشتباه خوانده و گفته بود که این اشتباه بار دیگر صورت نخواهد گرفت. اما در این صفحه توییتر اداره استخبارات طالبان نوشته است که هیچ فردی اجازه ندارد که در حاکمیت نظام اسلامی با آیات قرآن، احادیث نبوی و مقدسات اسلامی توهین کند یا آن را مورد استهزار قرار دهد. کسانی که اخیراً آیات مبارکه قرآن را مورد توهین و تمسخر قرار داده بودند بازداشت شدند. اجمل حقیقی و 3 تن از همکارانش در میان بازداشت شدگان دیده می شوند، اما در مورد شماری از همکاران دیگرانان که دختران بودند معلوماتی در دست نیست.
محققان ملل متحد روز سه‌شنبه 7 جون گفتند که اشغال قلمرو فلسطینی و تبعیض اسرائیل علیه فلسطینیان دلایل عمده خشونت ناپایان در این منطقه است. یک تیم بلندپایه محققان ملل متحد که سال گذشته از سوی شورای حقوق بشر این سازمان برای انجام تحقیقات و ریشه‌یابی تنش‌های چند دهه‌ای میان اسرائیل و فلسطینی‌ها گماشته شده بود، عمدتاً اسرائیل را در این تنش مقصر خوانده است. این محققان در یک گزارش 18 صفحه‌ای گفتند که پایان اشغال قلمروها توسط اسرائیل برای پایان بخشیدن دوران خشونت متداوم هنوز هم ضروری است، اما شواهد و مدارک نشان می‌دهد که اسرائیل مایل به انجام این کار نیست. اسرائیل همکاری با این کمیسیون پژوهشی را که سال گذشته پس از جنگ 11 روزه میان حماس و اسرائیل ایجاد شد رد کرد، جنگی که سبب کشته شدن 260 فلسطینی و 13 اسرائیلی شد. ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. بانک جهانی در تازه ترین گزارش خود نسبت به تأثیرات منفی جنگ در اوکراین بر اقتصاد جهان به شدت هشدار داده است. این بانک با اشاره به کمبود گسترده مواد غذایی از بازگشت احتمالی رکود تورمی که ترکیب خطرناکی از تورم بالا و رشد کند اقتصادی است ابراز نگرانی می‌کند، چون این شرایط بحرانی در 4 دهه گذشته سابقا نداشته است. این نهاد که یکی از مهمترین اهدافش مبارزه با فقر است و 189 عضو دارد، سه‌شنبه پیش بینی کرد که اقتصاد جهان در سال جاری 2.9% رشد خواهد داشت. این میزان نسبت به 5.7% رشد جهانی در سال 2021 و از 401% که برای سال 2022 تخمین زده می شد پایین تر است. بانک جهانی چشمانداز روشن‌تری را برای سال 2023 و 2024 نیز پیش بینی نمی کند و می گوید که رشد جهانی برای 2 سال آینده فقط 3% خواهد بود. نیروهای هوایی روسیه و سوریه روز سه‌شنبه 7 جون تمرینات نظامی مشترک را بر فضای سوریه انجام دادند که از زمان تهاجم مسکو بر اوکراین نخستین مانور نظامی مشترک می باشد. وزارت دفاع روسیه گفت که 2 جت جنگی Su-35 روسی و 6 جت MiG-23 سوری و تیاره MiG-29 رویارویی با تیاره‌های جنگی و بدون سرنشین دشمن را صحنه‌سازی کردند. اعلامیه تمرینات نظامی مشترک 1 ساعت پس از آن اعلام شد که تلویزیون دولتی سوریه از حملات میزایل اسرائیل بر موازی اردوی سوریه در جنوب شهر دمشق پایتخت سوریه خبر داد. حملاتی که تخریبات مالی را به بار آورده اما تلفات در بین نداشت. اسرائیل تا هنوز در مورد این حملات ابراز نظر نکرده است. چندین هزار مهاجر راهپیمایی را به امتداد جنوب مکزیکو آغاز کرده و قبل از اینکه گرمای روز به اوج خود برسد، روز سه‌شنبه مسیر جاده‌ها را پوشانیدند. بزرگترین کاروان مهاجرین سال تصویر زنده ای را به رهبران منطقه ای که این هفته برای نشست قاره امریکا در لس آنجلس گرد هم آمدند، از چالش های ارائه می دهند که دولت ها در مدیریت جریان های مهاجرت با آن روبرو اند. بسیاری از این مهاجران روز سه‌شنبه نگرانی های مهمتری را که شامل رساندن خانواده هایشان به فضای امن و دریافت کار بود اظهار کردند. مقامات مکزیکو تلاش کردند تا این مهاجران را در فاصله دور از سرحد با ایالات متحده مهار کرده و جلو نزدیک شدن آنان را به سرحد آمریکا بگیرند. ترکیه از یونان خواسته است تا نیروهای نظامی خود را از جزایر اژین بیرون کند. انقره هشدار داده است که اگر یونان در غیر نظامی سازی این جزایر ناکام شود، ترکیه وضعیت جزایر را به چالش خواهد کشید. جزئیات بیشتر از سید عزیز الرحمن.
مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه یونان را به ایجاد حضور نظامی در جزایر متهم کرده گفت که این اقدام در تضاد با پیمان 1923 لوزان و پیمان 1947 پاریس قرار دارد. آقای چاوشوغلو تأکید کرد که این جزایر به شرط به یونان داده شده بود که آن مناطق را غیر نظامی نگه دارد. اظهارات وزیر خارجه ترکیه در بحبوبه افزایش تنش‌های جدید میان دو متحد ناتو بیان می شود. یونان استدلال می کند که ترکیه عمدن معاهدات مربوط به نیروهای مسلح در جزایر شرقی خود را اشتباه تفسیر کرده است و می گوید پس از اقدامات خصمانه انقره دلایل قانونی برای دفاع از خود دارد.
و قرار است تیم ملی فوتبال افغانستان برای راهیابی به جام ملت‌های آسیا امروز چهارشنبه نخستین رقابت مقدماتی خود را با تیم هنگ کنگ ساعت 4 عصر با وقت کابل انجام دهد. انوش دستگیر مربی تیم ملی فوتبال افغانستان در کنفرانس خبری گفت که این تیم آمده است تا در صدر گروه دی قرار گیرد و با توجه به وضعیت کنونی در افغانستان و نبود لیگ معتبر، به گفته آقای دستگیر نمی‌توانند بازیکنان را از داخل افغانستان در تیم بگنجانند. با گفته آقای دستگیر ترکیب ملی پوشان این تیم افغان‌های ساکن در ایالات متحده، استرالیا و 14 بازیکن از اروپا می باشند. افغانستان در گروه دی با تیم‌های هنگ کنگ، هند و کمبودیا هم بازی است. پایان خبرهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش های صبح امروز. نخست از افغانستان آغاز می کنیم. با ادامه وضع کردن محدودیت ها بر شهروندان افغان، این بار طالبان بر وضع محدودیت بر استفاده از شبکه های اجتماعی پرداختند. بازی پابیجی و شبکه اجتماعی تیک تاک را ممنوع کردند. جوانانی که در اوقات بیکاری وقت خود را صرف این سرگرمی می کردند، از این بابت ناراض هستند. گزارش آژانس فرانس پرس را از فرخنده پیمانی می شنوید.
صدای انفجار و صدای فیر مرمی از دور به گوش می رسد. این صداها در کابل پایتخت افغانستان معمولاً باعث وحشت می شود. اما این صداها از بلندگوی کوچک تلفن این مرد جوان بلند می شود که مشغول بازی کمپیوتری موسوم به میدانهای جنگ یا پابجی در گوشی همراه خود است.
ما در کشور هستیم که زندگی نمی کنیم، زنده هستیم. از ثانیه ثانیه ما اعتبار نیستم. دیگه تنها چیز است که وقت ما خوش میگذره، تنها چیز است که با دوستای ما زیادتر وقت خود را میتونیم سپری کنیم.
در حالی که طالبان در 20 سال گذشته مشغول شورش ها و درگیری ها بودند، ولی در حال حاضر در تلاش هستند تا دسترسی مردم به شبکه های اجتماعی از جمله بازی مشهور پابجی و اپلیکیشن تیک تاک را قطع کنند، زیرا آن را یک نفوذ فاسد میپندارند. شهیره غفوری مسئله پانتون میگوید بیشتر دختران در خانه وقت خود را با بازی پابجی سپری میکنند.
در حالت فیل قسمی که میخواییم موضوع مخیم در شده و یک که دختر ها یعنی در خانه یعنی بیشتر شمی باشند در بیرون نمی باشند، یک از یک یعنی در خانه دپریشن یعنی بیشتر زیاد شده یا یعنی که سبب کسالت باشد، میتونیم که با پابجی یک جای است که یعنی فکر ما را تحیب داده و باید مثلا یک مصرفیت خوب است.
بسیاری ساکنان کابل از حراس جنگجویان طالبان که در سرک ها گشت‌زنی می کنند در گشت و گذار خود محتاط هستند و ترجیح می دهند به جای گردش و تفریح کردن در بیرون داخل خانه بمانند. عبدالمجیب 20 ساله که قبلا محصل در پوهنتون بود، پس از بازگشت طالبان به قدرت و رکود اقتصادی در کشور، در اوقات بیکاری با بازی ویدیویی خود را سرگرم می کند.
بله، تغییرات بسیار آمده که ما اکثریات وقت در حکومت قبلی ما در کار وظیفه و درس خود مصروف بودیم، ولی فعلا درس هم تعطیل شده، یک اکثریت وقت دیگه کار بار نیستن، اکثر وقت بسیار سرگرمی رو بسیار دامن کنیم.
انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، به خبرگزاری فرانسه گفته است که در مورد این موضوع در حال حاضر با شرکت‌های مخابراتی افغانستان در حال گفتگو است و هر دو برنامه به طور کامل در کشور ممنوع خواهد شد. این در حال است که مقامات طالبان در ماه اپریل سال جاری دستور ممنوعیت بازی پابجی و تیک تاک را صادر کرده بودند و استدلال کرده بودند که این بازی ها نسل جوان را به بیراهه هدایت می کند.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا تایید نموده است که سفرش به عربستان سعودی، اسرائیل و چندین کشور دیگر در شرق میانه را تحت غور قرار داده است و طبق گفته منابع نزدیک به رئیس جمهور این سفر اوایل ماه آینده انجام خواهد شد. تحلیلگران معتقدند که هدف سفر بایدن روی تلاش ها برای ختم جنگ یمن و کاهش قیمت نفت در سطح جهان متمرکز است. سندی سین خبرنگار صدا آمریکا گزارش دارد که ژیلا نوری به توجه می‌رساند.
رئیس جمهور جو بایدن روز جمعه باعث تعجب شماری از ناظرین شد که می‌گوید قصر سفید برای سفر او به شرق میانه آمادگی می‌گیرد که شامل بازدید از اسرائیل و عربستان سعودی می‌شود.
باید برایتان بگویم که برای برقراری ثبات و صلح در شرق میانه در مسائلی دخیل هستم و روی آن کار میکنم. امکان دارد که برای ملاقات با رهبران کشورهای اسرائیل و عربستان سعودی به منطقه سفر کنم و ممکن است شمالی دیگر از کشورهای عرب دیدن کنم و اگر بروم اکنون برنامه دقیقی ندارم.
کارشناسان مثل بروس رایدل، تحلیلگر انستیتوت بروکینگز، معتقدند که رؤسای جمهور آمریکا طی ده ها سال گذشته رابطه نزدیک با عربستان سعودی را حفظ نمودند، اما بایدن به طور غیر مترقبه از سختی های قبشه در عربستان سعودی و خصوص سختی های ولیعهد عربستان انتقاد نموده است.
فکر میکنم برای برخی تعجب انگیز بود که رئیس جمهور بایدن به عنوان کاندید ریاست جمهوری از محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی شدیداً انتقاد کرد و از نقش او در قتل جمال خاشقچی سالها قبل در شهر استانبول ترکیه یاد نمود. در حال حاضر جو بایدن میگوید او سعودی را یک شریک میداند.
ادارات استخبارات ایالات متحده به این نتیجه رسیدند که ولیعهد عربستان سعودی در قتل خاشقچی نقش داشته است، اما بن سلمان این اتهامات را رد نموده است. وقتی از نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه در این مورد پرسیده شد، او در پاسخ گفت طی 16 ماه گذشته با شمول اجازه رسانیدن کمک‌های بشری به یمن، پیشرفت قابل ملاحظه در روابط میان دو کشور به میان آمده است.
این روابط در وضعیت باثبات قرار دارد. ما در روابط خود فرصت داریم تا علایق خود را پیش ببریم، باز آن محافظت کنیم و همین طور روی آنچه برای ما ارزش دارد تمرکز کنیم و این ارزش ها را با سایر کشورهای جهان که در صحنه و در مرکز این مسائل قرار دارند شریک می سازیم.
رایدل میگوید ختم جنگ، رنج و گرسنگی در یمن یکی از اولویت‌های سفر رئیس جمهور بایدن است.
Nothing could be more important.
هیچ چیزی به اندازه معامله با سعودی اهمیت ندارد که سعودی برای ادامه پروسه رسیدن به راه حل ختم جنگ در یمن تلاش کند. در اصل رئیس جمهور میتواند جان ده ها هزار نفر را نجات دهد اگر وضعیت را دنبال کرده و حتی تلاش کند برای ختم جنگ داخلی یک راه حل سیاسی پیدا کند.
جاناتان کاتس، عضو جرمن مارشال فند، معتقد است که مردم در داخل آمریکا از بالا رفتن قیمت نفت نگران هستند و در این راستا تلاش بایدن روی بهبود روابط با عربستان سعودی اهمیت دارد.
رئیس جمهور یقیناً در مذاکرات خود در مورد نقش عربستان سعودی در افزایش بهای نفت و رسیدگی به تقاضای بازار جهانی در زمانی که قیمت تل بالا رفته است تمرکز خواهد کرد.
کارشناسان میگویند عربستان سعودی ممکن به تنهایی نتواند بهای نفت را کاهش دهد، به خاطر که صادرات نفت روسیه به کشورهای اروپایی کاهش یافته است و از مسکو نفت خرید نمی‌کنند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
اجلاس سران قاره امریکا این هفته در لاس انجلس آغاز می شود، اما رهبران چندین کشور کلیدی در این اجلاس را تحریم می نمایند، زیرا ایالات متحده از رهبران کیوبا، نیکاراگوآ و ونزوئلا دعوت نکرده است و گفته است که فقط کشورهای دموکراتیک سزاوار حضور در این نشست هستند. تهدید به عدم حضور توسط رهبران مکزیکو، گواتیمالا، هندوراس و دیگران نگرانی های را در مورد رهبری ایالات متحده در منطقه ایجاد می کند. انیتا پاول، خبرنگار صدا آمریکا از قصر سفید، گزارشی دارد که جزئیات آن را از سحر عظیمی می شنوید.
اجلاس سران قاره آمریکا یک گردهمایی ضروری 34 کشور نیمکره غربی برای بحث در مورد مسائل مشترک است. رؤسای جمهور ایالات متحده از این اجلاس برای اعمال فشار برای تغییرات اساسی استفاده کردند. از توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی بیل کلینتون که در اجلاس سال 1994 نهایی شد گرفته تا تصمیم باراک اوباما برای از سرگیری روابط با کیوبا در گردهمایی سال 2015. رئیس جمهور مکزیکو روز دوشنبه تایید کرد که به خاطر تصمیم ایالات متحده برای دعوت نکردن از کیوبا، نیکاراگوآ و ونزوئلا شرکت نخواهد کرد. کارین جن پیری، سخنگوی قصر سفید، میگوید این نشست همچنان در زمینه‌های کلیدی مانند مسائل اقتصادی، صحت عامه، تغییرات آب و هوا، عدم مسئولیت غذایی و مهاجرت پیشرفت صورت خواهد گرفت.
شما عملی شدن اعلامیه‌های داده شده را در جریان 3 روز توسط رئیس جمهور و اعضای کابینه وی در رابطه با بخش‌های خاص خواهید دید.
او افزود که دولت تعامل صریح با رئیس جمهور مکزیکو بر سر مخالفت پیش آمده داشته است، اما قصر سفید و باور خود محکم است.
موضوع اصولی رئیس جمهور این است که ما معتقد نیستیم دیکتاتورها باید در این نشست دعوت شوند.
تحلیلگران میگویند نمایش حضور و غیاب بیش از سیاست است. فقدان یک دستور کار مشخص نیز یک مسئله می باشد. رایان برگ از مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی میگوید
اگر دستور کار به گونه باشد که آنقدر جذاب باشد که رؤسای جمهور نمی توانستند سرکشی کنند و حضور نداشته باشند، به نظر من ما شاهد این نوع تئاتر سیاسی نمی بودیم. فقدان دستور کاری قوی واقعا چیزی است که در را برای این نوع تئاترهای سیاسی باز می کند.
برخی از کشورها هفته گذشته برای یک نشست جایگزین با کیوبا، نیکاراگوآ و ونزوئلا دیدار کردند. لوئیس آرس، رئیس جمهور بولیویا، میگوید
ما قویاً حذف کشورهای برادر را از نهمین اجلاس قاره سران آمریکا محکوم میکنیم. من تصمیم خود را برای عدم اشتراک در این نشست تا زمانی که همه دولت‌های کشورهای قاره آمریکا دعوت نشدند تکرار میکنم.
برخی دیگر بگویند که تحریم ها ممکن است زیاد نباشد، زیرا نمایندگان سطح بالا نماینده برخی از سران کشورهای غایب خواهند بود. گیل رمو زوبلکا از شورای قاره آمریکا میگوید
آنها می توانند بدون حضور این سه کشور کارهای زیاده انجام دهند و من فکر می کنم این نشست است که به دنبال برجسته کردن اهمیت دموکراسی ارزش‌های دموکراتیک در منطقه است که از لحاظ تاریخی آنها را در برهه‌ای که منطقه با آزمون‌های باور نکردنی در رابطه با دموکراسی و اقتدارگرایی در حال افزایش مواجه است برگزار شده است.
هر اتفاقی که بیفتد رئیس دولت عضو در این نشست اشتراک می‌کند. بایدن روز چهارشنبه وارد لس آنجلس می شود تا اولین نشست سران به میزبانی ایالات متحده از سال 1994 را به طور رسمی افتتاح کند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اردوی اوکراین هشدار داده است که احتمال تهاجم و حملات میزایلی از بلاروس هنوز هم وجود دارد. همزمان با این هشدار اوکراین، اردوی روسیه ادعا کرده که 97% منطقه لوهانسک در شرق اوکراین آزاد ساخته شده است. با ادامه جنگ در شرق اوکراین، کیف از اسرائیل خواستار کمک نظامی گردیده است. تحولات اخیر و مرتبط به اوکراین را از همکار ما سید عزیز الرحمن می‌شنوید.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید گزارش‌های موثقی وجود دارد که روسیه غله اوکراین را برای منافع خود سرقت می‌کند. وزیر خارجه ایالات متحده که در یک میز مدور مجازی با برخی از نمایندگان نهادهای بشردوستانه، سازمان‌های غیر دولتی و سکتور خصوصی صحبت می‌کرد، گفت که این عمل روسیه بخش از اقدامات وسیع جنگ آن کشور در اوکراین بوده که توانمندی صادرات اوکراین را متاثر و بحران مسئولیت غذایی جهان را بدتر ساخته است.
گزارش های موثق وجود دارد، طوری که امروز در یکی از روزنامه های پیشتاز خود دیدیم که روسیه صادرات غله اوکراین را دزدی می کند تا برای منافع خود بفروشد.
اشاره آنتونی بلینکن ظاهراً با گزارش روزنامه نیویورک تایمز بود. بر اساس این گزارش، ایالات متحده ماه گذشته با 14 کشور که بیشتر آن کشورهای آفریقایی بود، هشدار داد که روسیه تلاش دارد تا غله سرقت شده اوکراین را به خریداران به خارج انتقال دهد. اوکراین روسیه را با انتقال غله به برخی از کشورها به شمول ترکیه و سوریه متهم کرده است. از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین، نظامیان روسی بخش‌های وسیع بنادر اوکراین را تسخیر کرده و کشتی‌های جنگی آن کشور بحیره سیاه و آزوف را کنترل می‌کنند. این کار مانع صادرات اوکراین و منجر به افزایش قیمت غله شده است. ولی روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که دو بندر بزرگ اوکراین در آبهای آزوف که در تصرف نظامیان روسیه می باشد برای اثرگیری صادرات غله آماده شده، اما مسکو می گوید که برای انجام صادرات کیف نیاز دارد که مسیرهای منتهی به بنادر خود را از ماین‌ها پاک کند.
ماین پاکی بندر ماریوپول تکمیل شده است. این بندر به گونه عادی فعالیت می کند و اولین کشتی های باربری به این بندر رسیدند. همچنان بندر برتنتسک نیز به فعالیت آغاز کرده است.
مسدودی صادرات غله اوکراین در حال به یک بحث داغ جهانی مبدل شده است که سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه قرار است روز چهارشنبه به ترکیه سفر کند. بحث در مورد ایجاد یک مکانیزمی که بر اساس آن اوکراین به صادرات غله خود از طریق بحیره سیاه قادر خواهد شد در محراق اجندای این سفر قرار دارد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و این هم آخرین گزارش این بخش. گزارش سرمفتش ویژه ایالات متحده در امور افغانستان ادعاهای انتقال 169 میلیارد دلار توسط محمد اشرف غنی رئیس جمهور سابق و همکارانش را رد می کند و می گوید که ممکن آنها حدود 500 هزار دلار را با خود برده باشند. اما طبق این گزارش حدود 5 میلیون دلار در ارگ ریاست جمهوری باقی مانده بود که بعد از خروج آقای غنی در میان مقامات ریاست جمهوری در ارگ تقسیم شده است. تحلیل یافته های این گزارش را از آقای فرشید حکیمیار تحلیلگر مسائل سیاسی و اقتصادی می شنویم که از طریق اسکایپ از واشنگتن دی سی صحبت کرده است. توجه کنید.
سیگار این گزارش را بر اساس مصاحبه با مقامات پیشین حکومت من جمله کارمندان دفتر آقای غنی و شورای امنیت ملی تهیه کرده، یعنی کسای اینا هستند که همگی نزدیک هستند با آقای غنی. به نظر شما تا چه حد این مقام ها میتونن حقایق را با سیگار در میان گذاشته باشند؟
از دید تخنیکی مثلا هر بانوت دلار یک گرام وزن و این معنا که اگر محاسبه کنیم 160 میلیون دلار همه بانوت های 100 دلاری بوده، در حدود بیش از 1.5 تا 2 تن وزن است. و در اون حالت بسپاچگی که اشرف غنی و دوستان و همکارای نزدیکش از افغانستان بیرون شدن، انتقال یک وزن 2 تنی از دید تخنیکی هم بسیار یک کار مشکل به نظر میرسه. برای اون که هر فرد که همراه غنی بودن تقریبا یک بایک و اطمان یک پوشه و چیزایی هم با خود داشتن. بنام در مقدار که بحث شده که خیلی هم عملی معلوم نمیشد. اما آنچه که مهم است است که محمد دمی آخر شنیدم که بسیار از منابع دیگه که در بانک مرکزی بوده، یک اختلاف شدید نظری بین بانک مرکزی افغانستان و معلومات وزارت مالی امریکا وجود داره در ارتباط به این ارقام، که شاید اگر این ارقام به شکل فیزیکی انتقال داده نشده ولی در محاسبات و بالانس شیت ها از نوع یک تفاوت خیلی قابل ملاحظه وجود داره.
بله، خب این گزارش طوری که گفته شد بر اساس مصاحبه ها و نه شواهد مستند تهیه شده. به نظر شما چه راههایی وجود داره که پول ردیابی شود و اینکه کی های پول ها را بردن با خود؟
ببینید در کل وقتی که یک نظام سقوط میکنه بسیار مشکل است که اونمو عهد وفاداری بر رهبر سیاسی باشه. همه کسایی که معاشرت غنی بودن در اون فرصت اگر شما متوجه شده باشین آهسته آهسته هم از اینا به نحو در مطبوعات بیرون شدن و میخواستن بر خود به نحو جامعه سفید بکشن و بگوین که ما شامل این مثلا اختلاسات و دزدی های کلام سیاسی نبودیم. اما بدون شک این مسئله بسیار دوباره نظر داشته امکانات و معلوماتی که در دسترس است. من فکر کنم که بسیار محال است کسایی که در دولت افغانستان سو استفاده کردن حق مردم افغانستان خوردن در جای راحت باشن. اما در کل ببینید خود اشرف غنی فعلا در دبی کی مصارفش میپردازه، زندگیش با کدام عیار پیش میره و همه گپای در اون زندگی بسیار بالایی را که خودش و خانوادهش پیش میبره ای از کدام مدرک میآید. بنابراین مجاهای دیگه است که باید تو بررسی شود و دیده شود که چقدر پول اختلاس شده.
خب آقای غنی خودش در پرسش های سیگار برای گزارش شرکت نکرد و پاسخ نداد. فکر میکنین چرا آقای غنی نخواسته که روی قضایا با سیگار صحبت کنم؟
خب ببینین در کل برازو از نگاه سیاسی بسیار گران تمام میشه که هر کلام میره ارائه کنه و یا هم یک استیتمنت بده. اشرف غنی متاسفانه شخص بسیار منفور بوده و مردم افغانستان بزرگترین جفا در حق مردم افغانستان کرده و من فکر کنم سالهای بعدی هم که برش باشه شاید بیشتر در انزوا باشه و بیشتر کوشش کنه که از انظار عام بیرون باشه. چون حتی اگر بخواه این مقدار پول هم توجیه کنه در حقیقت سقوط افغانستان و تمام دارایی های افغانستان که در اثر سقوط مواجه شد اصلا چیز قابل جبران ناپذیر است با مردم.
بله، خب فساد اداری یکی از عمدترین دلیل سقوط حکومت داری در افغانستان محسوب میشه. برخی افراد مثل آقای فاروق وردک که وزیر معارف بود و اتهام 800 میلیون دلار مکاتب خیالی علیهش وجود داره به افغانستان برمیگرده که به طالبان بپیونده. به نظر شما این مقاماتی که همگی از اینا به نوع اتهام فساد علیه اینا وجود داره توسط کی باید مسئول قرار داده شن؟ کی رسیدگی کنه به این قضایا؟
بسیار نقطه خوب. اصلا کلانترین مشکل افغانستان همیشه از ابتدامی در دوره 20 ساله می بوده که دزدهای کلان دولتی با براعت پیش رفتن و نبود عدالت و نبود یک نظام قوی که بتونه اینا رو به پنجه عدالت برسانه در حقیقت منجر به سقوط کلی دولت شد. هم فعلا طالبا هم که ادعا میکنن که ما مثلا در مقابل فساد مبارزه داریم ولی دست اکثریت از نام و تجارت مواد مخدر، پروسه مواد مخدر و همین اقتصاد سیاهی که در افغانستان جریان داره داخل است. و همینه که شما گفتین آقای مثلا اشرف غنی یا فاروق وردک همه کسای دیگه که در این پروسه فساد گسترده شریک هستن، غیر از این که دعا کنیم یک زمان یک دولت پاسخ خوب بیاید و اینا را دانه دانه در کجایی که هستن چی ثروت شخصی شنه و چی هم هر نوع ثروتی که مربوط به اینا بوده را به محکمه بکشوند. در غیر از اون در شرایط
بله
بوده محال باید.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.